أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن دائما على أعدائهم أجمعين. بحث خارج فقه روز یک شنبه درس 98 تاریخ 10/12/99. مسئله 34 از تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرماید که یحرم الدم من الحیوان ذی النفس سائله حتی العلقه ادا ما یتخلف فی الذبیحه الا اشکال فی ما یشم و منه فی القلب و الکبه. این بحث دو سه روز مطرح میکردیم. یکی از فروعات مسئله اینه که خون از حیوانی که نفس سائله داره، اذن نفس سائله قید احترازیه، یعنی مقابل اون حیوانی که نفس سائله نداره، یعنی خونش با فشار و جسن خارج نمیشه، مثلا مگه، سوز یا حتی این حشرات کوچک مثل مارمولک، اینها که وقتی سرشونو ببری خون با فشار خارج نمیشه. این سائله یعنی اونایی که با فشار و جسن خارج میشه، مثلا گنجشکه، کبوتره، گوسفنده، اینا خونشون چیه؟ هم نجسه هم حرام خوردنش. حتی علقه. علقه اینجا منظور اینه فعلا، یعنی مثلا یه گوسفندی یا پرنده اینا بارگیری کردن، جفتگیری کردن، این نطفه داخل تبدیل به علقه شده. اول نطفه است، بعد میشه علقه، یعنی خون بسته، بعد میشه مزقه، بعد میشه کسون العظام لحما تا آخر. خب حالا یه خون بسته تو شکم یه گوسفند هست، مثلا تازه باردار شده، سریشو قصاب میبره، اون لخته‌ای به معنی علقه، ای به این معناست تو شکم، اینو میخوان بگن حرامه، چون همون درسته که منی بود ولی تبدیل به چی شده؟ به خون شده و این هم نجس هم حرامه. الا خونی که تخلف در ذبیحه، یعنی سر رو بریدن و خون متعارف هم خارج شده، ولی یه مقداری لابلای گوشتا و لابلای اعضا و جوارح باطن باقی مانده. ایشان میگن که الا اشکالن، یه ادا ما یتخلف الا اشکالن، یعنی ایشون احتیاط داره، میگه دم متخلف پاکه ولی خوردن چیه؟ حرامه. اینا تفکیک کنیم. سما ما فعلا بحثمون طهارت نجاست نی، طهارت نجاست اول بحث شده، اول فقه، بحث ما فعلا تو چیه؟ بیع و شراء و عتمه و اشربه و امثال اینا، یعنی بحث حلال و حرام، باز بحث بیع بحث دیگری، اینا از هم تفکیک کنیم. خب پس دم متخلف رو امام احتیاط میکنن. اگه گوسفندی رو متعارف سر بریدیم، شکمش رو باز کردیم، لابلای گوشتاش، لابلای مثلا دل جگرش فلانش خون بود، اینا احتیاط اینه که خورده نشه، خوب بشورن. بعد میمونه که اونی که در قلب و کبد هستش، اونا چجوره؟ اونا رو هم ایشون میگه علا اشکالن. من این علا اشکالن رو حالا اینجا باید میگفتم، اون ادامایت خلاف و فزبیهه اونو میخوان بگن حرام نیست. آره اون یحرم الدم غیر از اونی که در ذبیحه میمونه، من یه اشکالنو قبلا بردم به قبل زدم، درست نبود. پس محصل این شد، خونی که موقع سر بریدن خارج میشه یه خون حرامه، علقه حرامه، الا خونی که بعد از سر بریدن تو بدن میمونه، این اشکال نداره، اون خوردن جایزه. البته بعضی میگن اگه لخته هم باشه بازم نه. و راجع به خونی که در قلب و کبده میگن علا اشکاله، یه علا اشکاله مال اینجاست، یعنی خونی که منجمد شده تو قلب و کبد و اینا بعد از سر بریدن، این اشکالون هست. بعضی میگن که حلال خوردنش، بعضی میگن حلال نیست. سوال جواب داده شد. خب حالا ما بحثو که اینجا مطرح کردیم به این شکلی که میخوایم بگیم فعلا راجع به دم متخلف که یه خوب از قدیم الایام مبتلا به بوده و زمان پیامبر و بعدشو، و معمولا هم اینجور نبوده که افراد وقتی که سر گوسفند و مثلا میبرن خون متعارف خارج میشه، حالا دور گردن و رکا رو میشورن، ولی یه داخل هم ممکنه اگه کاردشون چاقوشون هم آب بکشن بعد تیکه پاره بکنن. آخه بعضی قصابای جوره دیگه، سر رو میبره با همون چاقوی خونی پوست میکنه، با همون چاقوی خونی هم قطه قطه میکنه، خب بعد هم باید آب بکشیم بحث طهارتش. اما اگه نه، چاقوش هم آب کشید و قشنگ دور گردنش هم آب کشید، خب این حالا پاکه، خوردنش هم جایزه. یه مقدار خونم ممکنه داخل بدن مونده باشه، اطراف کمر غیره، اینا مانعی نداره. اینا میگن دم متخلف. ولی اینا خوبه دیگه، این درد سرا بعدم پیش نیاد. خب عبارتی دارن صاحب جواهر راجع به همین دم متخلف، از بزرگان خیلی زیادی نقل قول میکنن و میگن من خلافی در مسئله نیافتم در این که جایز از خوردن چنین خونی، ولی بنده عرض میکنم میگه لخته های چیزی هم باشد باز هم خونه قلب و کبد رو داره، از اونجور اشکال کرده، ولی اینا معمولا یه رنگی مثلا از خون غیره معمولا دیده میشه دیگه، اونا رو میخواد بگه. خب بعد نقل قول میکنه در مجلسی مرحوم فاضل هندی، بزرگان دیگر مثل صاحب هدایه، خیلی از بزرگان بعضشون هم ادعای اجماع میکنن بر حلیت چنین دمی. فاضل جواد کاظمی در کتاب آیات الاحکام ایشون هم میگه دم متخلف، اون تا اینا بعضیاشون میگن متخلف فعل، بعضی میگن متخلف فعل عرق، یعنی خونی که مونده تو رگها، تو رگهای داخلی و نه رگهایی که این موقع سر بریدن هستش، و او خونی که لابلای گوشا مونده. بر هر دو ادعای اجماع شده. ایشون هم میگه که خب همینم هست، تفاوت نداره لابلای این گوش باشه یا لابلای چی باشه، رگا. مثلا خب وقتی مرغ میگیرید مشخصه دیگه، گوسفند دلشو پاره کنه مشخصه، یه رگهای داخلی دارای خونه. اینا رو میخواد بگه تورینی، اشکال نداره. خیلی خوب، ولی دیدم بعضی آقایون همینم احتیاط میکنن، خصوصاً و خونایی که تو رگهای داخلی هست و بسته هست و زیادم باشه. خب در این جهت فعلا بحثی نیست، فقط میرسیم به نکته آخری و اوی که حالا او خونی که در خود بیزه هستش که تو همین عبارتم دیروز داشتیم امروزم هست، خب الان تخم مرغ دیگه، این غیر از او علقهی بود که بحثش کردیم، او علقه یه خون بسته بود که در اثر جفتگیری اول منی بوده بعد تبدیل به علقه شده، سر گوسفندو میبرن سر مرغو میبرن یه علقه پیدا میشه، ولی یه وقت نه، این خون بسته داخل تخم مرغه، این چه حکمی داره؟ اینم حالا حضرت امام فرمود به این که پاکه ولی خوردنش حرامه، اینم باید بحث کنیم، بحث خوبی هست. آقایون میگن که خب اینجا باید سعد بکنه که از قبیل دم سائله هستش، اگر دم سائله شد، خب دم سائله گفتیم چیه؟ هم نجسه هم خوردنش حرامه، ولی این که به چنین خونی به چنین علقه تو تخم مرغ میگن دم سائله، ای اول کلام، چون دم سائله بهش نمیگن دیگه، یعنی تو تخم مرغ و جوری هم نیست که وقتی سر گوسفند رو ببری خون دمن مسفوحن خارج بشه، وقتی این آقایون میخوان بگن که پاکه ولی خوردنش حرامه چون صدق دم میکنه حداقل از خبائثه، ولی عده هم میگن نه نجسه. بعضی فقها ها نگاه کنید حاشیه عروه رو ببینید مختلف گفتن، ولی امام میگن پاکه. حالا فکر کنم که دیگه اینجا بحثی نداریم، وقت بعضی چیزا هست که اینا شبیه خونه. مثلا در قضیه حضرت موسی که خدا فرستاد یه سری عذابهای آسمانی، دم و زفته و به رنگ خون بود. الان یه وقتا همینه آب مثلا به رنگ خونه، آیا این هم حکم خونو داره؟ خب اینجا دیگه اگه یقین کردیم که اینا خونه باید اجتناب بشه. یا مثلا ایشون میگه شهادت امام حسین علیه السلام، خب مثلا سر مبارک و هر جا میذاشتن یا از آسمون خون اومد، جای دیگه از درخت، آیا اینا هم خونه؟ اینا هم حکم خونو داره؟ یا اگه مساق خون بود بعد اجتناب بشه. و دیگه حالا یه نکاتیشون داره، ببینیم که چی باید بگیم، تشریح کنیم رو عبارت. مسئله 34 یحرم الدم من الحیوان ز نفس سائله. ببینید قید میزنه نهر خونی و خون حیوانی که نفس سائله داره، پس پشه و این سوسک و اینا رو خارج میکنه، حتی مگس. حتی العلقه یعنی یحرم، علقه یعنی خون بسه داخل شکم که تازه در اثر نطفه پیدا شده. ادا ما یتخلف و فزبیه، اینم استثناء، غیر از او خونی که جا میمونه در زبیه تو شکم بعد از ذبح، اینم حرام نیست بلکه حلاله. خب الا اشکالن فی ما یجتمع منه فی القلب و الکبد، این الا اشکالن اینجا بیارید. بله این اگر اینجوری میگفت عبارت بهتر بود، و فی ما یجتمع منه فی القلب و الکبد الا اشکالن، یعنی ای توش اشکال داریم که ممکنه بگیم نه خوردن چیه حرامه، پاک هستا ولی حرامه. اقولو عدم المتخلف فی الذبیحه لا یحرم اکله، ما گفتیم دم متخلف در ذبیحه حرام نیست خوردنش، لاطلاق دلیل حلیت اکل ذبیحه، چون دلیلی که میگه ذبیحه رو بخورید، خب اون همه روایات داشتیم که ذبح کردید کلو مثلا زکیتم، حلیت بود دیگه، خب این حلیت اطلاق داره، اجزاش هم میگیره، یکی اجزا که میگه بخورید همین دم چیه؟ متخلفه، این جزء بدنشه. و کان الحکم موردن للابتلا من اول بعثت نبی صلی الله علیه و آله الی زمان نهازا، یه حکم اصلا مورد ابتلا بوده از اول زمان پیغمبر تا زمان مرد قبل از پیغمبر که اصلا خونو میخوردن زمان جاهلیت، اونو مکار نداریم، ولی از زمان پیامبر اگه شطوری گاوی گوسفندی ذبح میکردن دیگه اون خون داخل رو مثلا نمیگفتن نجسه یا نمیگفتن خوردنش حرامه، میگه زیاد بوده باشه که میشه خبائث. و قال فی الجواهر، حالا عبارت جواهر رو ببینید، هازد دم یعنی دم من غیر ذن نفس سائله، و فی حکم هازد دم عدم المتخلف، ایشون اول یه دمو میگه دم از غیر نفس سائله، مثلا خون مگر، خونه نمیدونم مورچه، نمیدونم خون سوسک، اینا که حشرات هم. خب ای پاکه حلاله، دم متخلف در ذبیحه هم در حکم همین خونه متخلف، البته من معقول لحم و از شغال روبانه بلا خلاف اجد و حوفی، ایشون ادعای بلا خلاف میکنه، میگه من خلافی نمیابم، کما اعترف بهی جماعتون، کما که اعتراف دارد به این عدم خلاف جماعتی من همون مجلسی در بهار، خب مجلسی تو بهار آورده، بهار باب سوم از ابواب نجاسات، ذیل حدیث ثانیه جلد 80 صفحه 86. بعد تلمیذ آقای مجلسی کاشف اللسان فاضل هندی، الان تخت فولاد اصفهان دفنه، ایشون شاگرد مرحوم مجلسی بوده، ایشون هم همین رو ادعا داره، هدایی که آدرس هم دادیم کاشف اللسان انواع نجاسات جلد اول صفحه 49. مورد بعدی بل ظاهرهما که غیره ما دعوال اجماع علیه، میگه بلکه ظاهر این دوتا یعنی مجلسی و کاشف اللسان، ظاهر این دوتا مثل غیر این دوتا بزرگوار دعوای اجماع. خب اول گفت لا اجد الخلاف، چون لا اجد الخلاف به پای اجماع نمیرسه، حکم اجماع رو داره، ولی دعوال اجماع یعنی همه بالاتفاق گفتن که حلاله، یعنی دیگه لا اجد و اینام تو کالی. بعد فی المختلف، علامه در مختلف من یه آدرسا رو نوشتم اینجا دیگه بخوام بخونم طول میکشه، علامه گفته بله همه گفتن حلاله. کنز العرفان فاضل مقداد گفته حلاله تو کتاب کنز العرفان. حدائق بهرانی تو حدائق جلد پنجم، و ان آیات الجواد دعواه صریحاً، یعنی صاحب این کتاب مسالک الافهام که نام مؤلف جواد کاظمی هستش، ایشون تعبیر میکنه به آیات الجواد، چون آیات الاحکام ایشون تفسیر کرده، نامش رو گذاشته آیات الجواد جلد چهارم صفحه 151. کتابی داره ایشون به نام مسالک الافهام، این غیر از اون مسالک شهید ثانی‌ست و اشتباه نشه، این مسالک الافهام الا آیات الاحکام، او شرح شرایع. خب اینا دعوای اجماع میکنن صریحا، لکن معقده فی الاوله المتخلف فی عروق الحیوان. ببینید معقد اجماع یعنی اون کلمه ای که اجماع روش بسته شده، مثلا میگن طهارت دم متخلف در رگها چیه؟ مثلا خوردنش حلال است چه؟ این قید میزنن، این اجماع رو میرن بل اجماع، این بل اجماع رو میرن رو کلمه دم متخلف در عروق بل اجماع. یه وقت نه، میگه دم متخلف فی لحم بل اجماع، بل اجماع رو میاره رو معقد، یعنی جایی که اجماع روش بسته میشه اون کلمه. وقت معقد اجماع در اولی کدوم بود؟ مجلسی. اونجا رو گفته متخلف در عروق حیوان، یعنی خونی که تو رگهای حیوان، رگهای داخلیش بعد از سربریدن باقی میمونه. پس معقد اجماع چی شد؟ متخلف در عروق، یکی. ثانی بل ثالث فی تضاعیف له، دومی یعنی کاشف اللسان و ثالث که همون علامه باشه در مختلف، اینا میگن دم متخلف در تضاعیف له، قید تضاعیف له رو دارن، یعنی خونی که لابلای گوشتا در داخل باقی مانده، یه عروق اینا ندارن. خب دیدید که معقد اجماع فرق کرد. ایشون صاحب جواهر میگه ول اولا تعمیم الحکم لهما، اولا اینه که ما حکم، یعنی حکم بهلیت رو تعمیم بدیم به این دوتا، لهما یعنی متخلف در عروق و متخلف در لحم، به هر دو. خب چرا یه کار رو بکنیم؟ عملا به ما من، برای اینکه عمل کرده باشیم به این دوتا اجماع با هم دیگه، یعنی اگه بخوایم به این دوتا اجماع عمل کنیم، چون یکی اجماع داشت بر چی؟ بر دم متخلف فل عروق، یکی اجماع داشت دم متخلف در لحم، به دو تا اجماع بخوایم عمل بکنیم راهش اینه. و درستم میگه. خب ضمیرا معلوم شد که کما هو صریح و معقد نفی خلاف کشف اللسان، کما این که صریح معقد اجماعی کشف اللسان هم همینه، یعنی ایشون هم اهم گرفته، یعنی گفته الباقی فل عروق و الباقی فل لحم، دو تا رو گفته. و یکم ظاهر سابقهی، سابقهی یعنی از ظاهر بهار هم همچی برمیاد، از ظاهرش البته صریح نی. و قال الفاضل الجواد الکاظمی فی آیات الاحکام، حالا عبارت آقای فاضل جواد رو آوردیم، ایشون میگه وقد استثنى الاصحاب المتخلف فی اللحم، فقهای امامیه خون متخلف در گوش رو بعد از سر بریدن حلال میدونن. مما یغذفه المذبوح، او خونی که حیوان ذبح شده او رو میافکند، میاندازد، یعنی میریزد. وقتی سرشو ببرن انگار خودش خونه خودش رو قذف میکنه و میاندازه. خب فانه عندهم حلال طیب، چنین خونی در نظر اینا چیه؟ حلال طیب، طیبون هم میگه ایشون. بله. و دلیلهم علیه الاجماع، دلیل آقایون یک اجماع، دیدید یه عبارات رو، اینا اجماع چی بود دیگه؟ اجماع معقول نبود که، محصل بود. صاحب جواهر رفتی یکی یکی اینا رو دیده، حالا برای ما میشه منقول از قول صاحب جواهر، ولی خود صاحب جواهر که تتبع کرده بود میشه اجماع محصل. یکم خبر، البته خبر ما نیافتیم، حالا ایشون ادعای روایت هم میکنه که دم متخلف پاکه، من خیلی هم گشتم ببینم منظور چه روایتیه، هنوز که دست نیاوردم. میشه مدرکی؟ آره نه میشه مدرکی، مشکل نداره. خب و ما فی تهر روز انه، یه دلیل دیگه گفتن اگه بخوای از این خونای توی دل بعد از زب از اینام بگی اشناب کن، خب ای آنچه هست در اشناب از این خون من از زیغ و الحرج المنفیه، زیغ و حرجی که در اسلام منفیه، ما جعله کن فی دین من حرج. خب حالا واقعا هم همینجور است و یه وقت آدم گوشتم خوب میشوره، ولی نگاه میکنه میبینه هنوز رنگ خون و اینها داخل هست، گوشتم هر جنم بشوری بازم یه خوده، ازا ناچاریم از باب اصف حرج. خب این عبارات تمام شد و سال کل افهام هم که آدرس دادیم. بعد یه مطلب بعدی، عمل علقه. خب حالا ایده متخلف تمام شد، علقه یعنی خون بسته داخل شکم، حالا هر کجای شکم بعد از که حیوانو ذب کردید، این خون بسته در اصل همین که یواشار میخواد بچه بشه. قال فی الجواهر فالعلقه ای دم المستحیل من النطفه من الحیوان المعکول لحم، علقه رو معنا میکنه، میگه خونی که استحاله شده از نطفه تبدیل به خون شده از حیوان معکول الله، پس اول منی بوده نطفه بوده بعد شده خون علم. یتجه الحکمو به طهارتها، میگه ما اگه حکم بکنیم به طهارت چنین خونی موجهه، یعنی وجه درست داره. البته بناهن علامن اندلاجها فی دم زن نفس، بنابرای که بگیم مساق خون زن نفس سائله نیست، نفس سائله خونی که سر میبری و از ناحیه رگ و گردن میاد بیرون، اینی که تو چیکم مونده انگار هم متخلف محسوبه، ای داخل دم زن نفس نمیشه. کما فی ذکرا و غیره ها، ای کما یعنی ذکرا هم گفته که حکم به طهارتش میکنیم، ذکرا مالکیه شهید، آره. و غیر ذکرا که حالا میرسه. و این ادعاه المصنف فالمعتبر، خب اگرچه ادعا کرده از مصنف یعنی محقق حلی در معتبر، یعنی ایشون ادعا کرده از دم زن نفسه، پس بنابراین چیه؟ مثلا به اصطلاح حرامه. مصنف منظور همون محقق حلی است دیگه، چون شرایع متن جواهره. وقت محقق چند توی کتاب داره، یکیش معتبره، یکیش مختصر و نافع، یکیش هم شرایه، یعنی چیزه. بله ظاهرن به تحریم بخوره، حکم به اندلاج، اندلاج در دم زن نفس به اون گفتن. ایشون میگه نه، و مجرد و تکون حافی، مجرده که این به سلاح نطفه یا این علقه فیه، یعنی در حیوان زن نفس سائل تکون پیدا میکنه، که نمیتونیم بگیم پس اینم میشه خونه زن نفس سائله. نه، این تو شکمه یه حیوانی که اگه سرشو ببری تکون پیدا کرده، یه ظرفی بوده برای پیدایش چنین علقه‌ای، ولی دلیل نمیشه که چون او حیوانه نفس سائله داره خونش نجسه حرامه، پس اینم چی باشه؟ حرام باشه. این جواب سوال مقدره. و مجدد تکون این عد به حضورت علقه فیه، یعنی در حیوان نفس سائله، لا یقتضیه، یعنی اقتضا نمی کند چیو؟ این اندراج رو، اندراج در دم ذهن نفس رو. خب نه، قد یقبا فی النظر ان نجاسه للاجماع فی الخلاف، بله قوی میاد در نظر نجاست، که مثلا قویاً بگیم چیه؟ نجسه. آره حالا اینجورم مثلا به نظر میاد که نجس باشه، چون اجماع در خلاف ادعا شده علیها معتزدن بالمحکی من فتوا جماعت من اصحاب. خب تا حالا ببینید حکم بود به طهارتها بنان علی من اندراجها فی دم ذن نفس، بحثمون هم رو چی بود؟ اون و علقه‌ای که در داخله، این ورسه که تا به حال می‌خواستیم بگیم که پاکه. بله خب از این بعد فقط یقبا فی نظر ان نجاسه، به نظر قوی میاد که بگیم نه این نجسه، چون اجماع ادعا شده در کتاب خلاف شیخ طوسی علیها، یعنی بر این نجاسه. معتزدن بالمحکی در حالی که بله بر همین علقه دیگه، حالا میما چی گفتیم؟ نجاست علقه. خب علیها نه اینجا همون دیگه، علیها نی به نجاستش، نجاست علقه. ان نجاست للاجماع فی الخلاف علن نجاست دیگه. خب معتزدن بالمحکی در حالی که این اجماع با محکی از فتوای جماعتی از اصحابم تأیید شده، یعنی یه اجماعی است که مؤید به فتاوای خیلی از فقها هاست که اینا میگن نجسه، من هم القاضی، قاضی ابن براج، هلی ابن ادریس، مصنف یعنی همین محقق در کتاب معتبر، ابن سعید در کتاب جامع، علامه در قواعد و بعضی کتاب دیگه تذکره، آبی فاضل آبی بهش میگن، بعضی ها میگن در اصل بوده آوی، آوه طرف های ساوه میشه، فکر کنم آخرهای همین جعفریه هستش، آره میگن بینابین، ایشون مال اونجا بوده. این صبحی نگاه میکردم فاضل آوی میگن، آبی هم گفته میشه، ایشون از شاگردان خوب چیز بوده به اصطلاح شیخ بهایی، این گویا اینجوری بوده و غیره. بلم عرف من جزم به طهاره الا المحدث فی الحدائق، ایشون میگه بلکه این بلو آقای صاحب جواهر داره میگه، من نیافتم کسی که جازم باشد به طهارت مگر محدث در حدائق، یعنی بهرانی، جلد پنجم صفحه 52. نه تأمل فیها فی الذکرا، بله شهید اول در کتاب ذکرا تأمل داره فیها، یعنی در چی؟ در این به اصطلاح نجس بودنش و همچنین کشف اللسان، اینا هم تأمل دارن. خب کشف اللسان جزو کدوم ها بودیم قبلا؟ یادتون هست عبارتش بود؟ تو صفحه قبلی یا نبود؟ بله؟ نه او راجع به دم متخلف بود، اینو حالا داریم راجع به این علقه میگیم. بله نه نبودیم. الا المحدث نم تأمل فیها فی الذکرا، ای تأمل فیها یعنی در طاهر بودنش تأمل داره، مثلا احتمال نجاست هم میده، کشف اللسام هم همینجور. حالا اینا نشد ما عباراتشون رو نگاه کنیم. لکنهو یدفعهو دعو شیخ الاجماع علی النجاسه. خب یدفعهو حالا اونو معلوم کرد دیگه، گفت تأمل فیها، تأمل فیها یعنی در چی؟ در این نجس بودن، یعنی اینا احتمال طهارت دادن در ذکرا و کشف اللسان، اینا احتمال طهارت دادن. بعد میگه لکن یدفع این تأمل را، یعنی یه جای تأمل نی، دع دعوای شیخ الاجماع بر چی بود؟ شیخ طوسی بالا چی گفت؟ قد یغبا فی نظره ان نجاسه. این عبارت رو خوب معنا کنیم. پس محدث بهرانی قائل به چی شد؟ طهارت شد. تأمل کرده است در این نجاست، هیال بزنیم به نجاست. شهید در ذکر فاضل هندی در کشف اللسان، لکن نهو، یعنی لکن این تأمل را دفع میکند دعوای شیخ بر نجاست. آخه اینا تأمل داشتن در نجاست، یعنی ایراد داشتن، مثلا میگفتن احتمال داره که پاک باشه، ولی ایشون میگه نه، این تأمل جا ندارد و اجماع شیخ طوسی بر نجاسته. و یندرج فی معقدهی علی الظاهر علقت البیزه. حالا از اینجا راهو باز میکنه. تا حالا بحثمون چی بود؟ دم متخلف رو گفتیم، پاک حلال، آمدیم راجع به نطفه گفتیم که تبدیل به علقه شده تو شکم، اینو دیگه نهایتاً خواستیم بگیم که نجسه، یعنی از شناب بشه ولو دم مسفوح برای سر نمی کنه. از اینجا دریچه باز میشه برای علقه بیزه، یعنی او خون بسته که تو تخم مرغه. این حالا چه حکمی داره؟ این یواش یواش میخوایم بحث کنیم. بله، مندرج میشود در معقدهی، یعنی معقد اجماع، علی الظاهر علقه بیزه. معقد اجماع چی بود؟
نجاست.
بله دیگه، نجاست همون علقه. خب علقه یه وقت تو شکمه میخواد باردار بشه، یه وقت نه، علقه تو چیه؟ تخم مرغه. این بحث علقه رو داریم. خب لاطلاقهی، چرا داخل معقد اجماع میشه؟ چون معقد اجماع اطلاق داره، میگه نجسه، شیخ طوسی ادعا کرد، اینم شامل میشه. و احتمال و اختصاصها فی المستحیل ضعیفون. یکی میگه آقا، یه آقایون که میگن علقه و مثلا معقد اجماع، بابا معقد اجماع اون نطفه انسان رو مخوان بگن و اینا، میگه نه دیگه خیلی ضعیفه. وقتی میگن علقه کاری به نطفه انسان ندارن که، او همه چیزش نجسه. آره، این که شما بگید که احتمال دارد اختصاص این علقه فی المستحیل من نطفه آدمی، این راجع و علقه ایست که استحاله شده از نطفه آدمی، میخواد یواش یواش یک بچه بشه، بچه انسان. او رو بخوایم بگیم کما اصاه و توهمه و عبارت المعتبر. اصاه و توهمه و یعنی نزدیکی که به وهمی اندازد این مطلب رو، عبارت معتبر یعنی عبارت معتبر یه جوریست که محققا انگار میخواد نطفه انسان رو بگه، ولی میگه نه این نیست، این احتمال ضعیفه، این احتمال درست نیست. خب اما ما یوجد و فی البیزت من الدم، اما اونی که حالا یاب میشود از بیزه در دم، اینا دنبال حرفای جواهره. تا حالا علقه در بیزه رم گفتیم، ایشون میخواست بگید اونم چیه؟ میخواست بگید اونم نجس هست. حالا صاحب جواهر میگه نجسه، امام میگه پاکه، صاحب جواهر میخواد بگه اون علقه ای که در داخل تخم مرغه یا پرندگان دیگه، اون نجسه. و هنوز نظر امام رو نگفتیم. حالا بذارید امام بعدم میگه، اجازه بدید. حالا خب خب حالا اوشون رو علقه بحثه. خب اما ما یوجد و فی البیزه من الدم من ما لیس به علقته اولم یولم. ببینید خون هست ولی علقه نی، یعنی بسه نی، منتشره. یا لم یولم یعنی معلوم نیست علقه هست نیست، دمی هست اما من ما لیس به علقته او لم یولم، یعنی علقه بودنش معلومی. فالمتجه بنان علی ما ذکرنا الطهاره. ما ذکرنای صاحب جواهر میخوان بگن مندرد نیست در دم زن نفس، یعنی اگه میرفت تو دم زن نفس حرام بود، ولی اندرادش در دم زن نفس معلوم نیست، پس بنابراین بگیم که اشکال نداره. بله، بناهن علا ما ذکرنای اتحاره للعص ما عدم وضوح المعارض، عص یعنی اصالت الهلیه. یا اصالت و طهاره. معارض هم که نداریم یه دلیل بیاد بگید نه این نجسه یا حرامه. و کذل بحث و فی باغ دما، خونای دیگه بحثش همینه، اونا میگیم پاک و حلاله. علتی لا ترجو الا زن نفس، هر خونی به زن نفس سائله برگشت اون نجس است و حرامه. ولم یعلم حکمها بالخصوص من اشاره، این دمایی که برگشت نمی کنه به زن نفس، خب حکمش از جانب شارع که معلوم نشده که مصداقاً یا حکمن. مثل مخلوق آیتن لموسی بن عمران علیه السلام، آیه شو حفظی آقای جعفری، معجزاتی که موسی داشت که خدای سری عذابای آسمانی و دم و استفاده و دم، آره خدا فرستاد، اینا مظاهر عذاب خدا بود، یعنی اصلا خون داره از آسمون میاد، حالی خون چه حکمی داره؟ زندگی ها رو نجس میکنه، چه رقمیه؟ یکی هم متکون لقتل سید شهدا علیه السلام، اون خونی که تکون پیدا میکنه موقع شهادت امام حسین، میگه زمین خون گریز، آسمان ها خون گریز، اینا چه حکمی داره؟ اما ما یوجد فی بعض الاشجار و نباتات مما هو بلون دم، بعد وقتا شده درختی رو میبرن انگار خون میاد ازش، نباتی رو قطع میکنن همینجور، ایشون میگه لیس دم، اینا خون نیست. و ان اطلق العرف اشتباها علیه، عرف به اینا میگه خون ولی اینا خون نیست. خب ذالک ما عدم العلم به حاله، خب نمیدونیم چه وضعی داره، کلش انلک حلال و کلش انلک طاهر جاری میشه. اللهم صل علی